بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان فلسطینی به دولت وحدت ملی رأی مثبت داد. در عراق دست کم 350 نفر بر اثر گاز سمی ناشی از انفجار مجروح شدند. یک سرباز آمریکایی در قتل سه عراقی گناهکار شناخته شد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. پارلمان فلسطینی روز شنبه با اکثریت قابل توجهی به دولت ائتلافی حماس و فتح رأی مثبت داد. 83 تن از پارلمان 132 نفری فلسطینی به دولت ائتلافی رأی مثبت داده و تنها 3 تن به آن رأی منفی دادند. در حال حاضر 41 نفر از اعضای پارلمان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.
و تدعو الحكومة الإدارة الأمريكية إلى ضرورة النظر في مواقفها تجاه القضية.
اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و عضو جنبش حماس در سخنرانی خود در پارلمان تأکید کرد دولت جدید می‌خواهد کشور مستقل فلسطینی را در سرزمین‌هایی که اسرائیل در جنگ سال 1967 تسخیر کرد برقرار کند. آقای هنیه همچنین خواهان تغییر موضع آمریکا در قبال فلسطینی ها شد. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست به هر نوع خشونتی علیه فلسطینی ها پایان دهد. رهبر میانه روی فلسطینی تاکید کرد مردم فلسطینی آمادند تا بدون هیچ محدودیتی گفتگوهای صلح با اسرائیل را از سر گیرند. اسرائیل پیش از این مخالفت خود با دولت ائتلافی حماس و فتح را اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با دولت وحدت فلسطینی همکاری نخواهد کرد، زیرا این دولت حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. روز شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد به دنبال چند بمب‌گذاری انتحاری در عراق 350 نفر از شهروندان این کشور به دلیل تماس با گاز سمی کلور مسموم و بیمارستان منتقل شدند. دو پلیس نیز در این حمله‌ها کشته شدند. مقام‌ها میگویند دست کم 2 تن از بمب‌گذاران انتحاری روز شنبه در فلوجه از بمب‌های محتوی کلور استفاده کردند. تماس با کلور پوست بدن انسان را سوزانده و ممکن است به مرگ منجر شود. ماه گذشته یک فرمانده ارتش آمریکا در عراق هشدار داد شورشیان در این کشور استفاده از بمب‌های محتوی گاز کلور را شروع کردند. یک سرباز آمریکایی به جرم قتل غیرعمد 3 زندانی عراقی گناهکار شناخته شد. به گفته دادستان پرونده گروهبان ریمال جیرارد در ماه مه سال 2006 به سربازان تحت فرمان خود دستور داد به 3 زندانی در حال فرار تیراندازی کنند. اگر هیئت منصفه رأی می‌داد که آقای جیرارد مرتکب قتل عمد شده است، این سرباز آمریکایی ممکن بود به حبس ابد محکوم شود. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده کره شمالی در بانکی در ماکائو به این کشور مربوط است. دانیل گلسر معاون آمریکا اعلام کرد روز شنبه در مورد آزادی دارایی‌های کره شمالی با مقام‌های ماکائو صحبت کرده است. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه توسط همکارم مهتاب فرید تهیه شده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته گذشته برای نخستین بار در 27 سال گذشته مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد بر سر یک میز نشسته و درباره بازگرداندن ثبات و امنیت به عراق گفتگو کردند. عراق و آمریکا نسبت به ارسال اسلحه و نفرات از داخل ایران به عراق شکایت دارند و خواهان آن هستند که ایران در همکاری با دولت عراق به منظور ایجاد ثبات و امنیت در این کشور جلوی ارسال اسلحه و نفرات و کمک به شورشیان را از داخل خاک ایران بگیرد. این در حالی است که ایران خواهان خروج نیروهای ائتلاف از عراق شده است و برقراری ثبات و امنیت در عراق را منوط به آن می‌داند. عباس عراقچی نماینده ایران در این نشست روز شنبه گفت اطلاعات آمریکا درباره عراق نادرست است. روز یکشنبه لیندسی گرام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی در پاسخ به سخنان نماینده ایران در کنفرانس بغداد گفت
As to Iraq, Iran could play a constructive role. They are not.
در مورد عراق ایرانی‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای بازی کنند، اما آنها این نقش را بازی نمی‌کنند.
سناتور گرام اضافه کرد من معتقدم ایرانیان از طریق سپاه به عراق اسلحه میفرستند و به احتمال زیاد مقام‌های ایرانی از این مسئله خبر دارند. در هفته‌ای که گذشت کنگره آمریکا شاهد ارائه دو لایحه درباره ایران بود. ابتدا روز دوشنبه تام لنتوس نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان لایحه‌ای به نام مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی ایران به مجلس نمایندگان ارائه کرد. قصد از ارائه این لایحه جلوگیری از هر گونه چشم‌پوشی دولت آمریکا از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران است. آقای لنتوس گفت دولت آمریکا تاکنون شرکت‌های نفتی را شامل تحریم‌ها نکرده است. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
My legislation will increase exponentially the economic pressure on Iran and empower our diplomatic efforts by strengthening the Iran Sanctions Act.
آقای لنتوس گفت این لایحه فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش می‌دهد و تلاش‌های دیپلماتیک ما را در اعمال قانون تحریم ایران قدرت می‌بخشد. دولت دینی ایران باید بفهمد که نمی‌تواند بدون در مخاطره قرار دادن آینده سیاسی و اقتصادی کشور ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش کند. لایحه مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی ایران مانع از آن خواهد شد که دولت آمریکا بتواند از نقایص قانون تحریم ایران چشم پوشی کند. در این قانون تحریم ایران نقایصی وجود دارد که شرکت‌های نفتی می‌توانند با سوء استفاده از آن به سرمایه‌گذاری خود در ایران ادامه دهند.
The executive branch has never sanctioned any foreign oil company which invested in Iran.
آقای لنتوس گفت تا به حال قوه اجراییه نتوانسته هیچ کمپانی نفت را که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است تحریم کند. این لایحه همچنین جلوی هر گونه همکاری‌های اتمی بین ایالات متحده و هر کشوری که به ایران کمک کند خواهد گرفت. این لایحه همچنین فشارهای اقتصادی بر ایران را از طریق گسترش ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بیشتر صادرات کالاهای آمریکایی به ایران و پایان دادن به واردات از ایران و نیز جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی وابسته به شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت و گاز را افزایش خواهد داد. آقای لنتوس گفت دلیل این گونه برخورد این است که ما دیگر وقت نداریم. جمهوری اسلامی ایران همواره به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد و از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرپیچی کرده است. آقای لنتوس اضافه کرد قبل از اینکه دیر شود ما باید سعی کنیم دیگران را هم متقاعد کنیم تا بر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران بیفزاییم.
آقای لنتوس یکی از طرفداران گفتگو با ایران است. وی در جلسات قبلی کنگره اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران اظهار آمادگی کند او حاضر است همراه با هیئتی از طرف مجلس نمایندگان آمریکا با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. روز چهارشنبه 14 مارس نیز لایحه دیگری با عنوان محروم کردن ایران از سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی توسط رؤسای دو کمیسیون قدرتمند مجلس نمایندگان آمریکا یعنی کمیسیون روابط خارجی و کمیسیون امور مالی مطرح شد. به گزارش مهتاب فرید در این باره گوش می‌کنیم.
الینا رزلتینن عضو ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه محروم کردن ایران از سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی را هفته گذشته به مجلس نمایندگان ارائه کرد. تام لنتوس، عضو دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، یکی از حامیان این لایحه است. آقای لنتوس امیدوار است که این لایحه در کمیته امور مالی نیز مورد بررسی قرار گیرد. بارنی فرانکس نماینده دموکرات از ایالت ماساچوست و رئیس کمیته امور مالی با آقای لنتوس در مورد این لایحه صحبت کردند. با کمک آقای فرانکس این لایحه شتاب بیشتری پیدا می‌کند تا طی مراحل آن در تبدیل شدن به قانون سریع‌تر انجام شود. به خاطر تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، ایپک قدرتمندترین گروه لابی اسرائیل در آمریکا پشتیبان لایحه محروم کردن ایران از سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی است. در لایحه 1357 در مجلس نمایندگان که خانم رازلتینن ارائه کرده است آمده است دفتر خطرات امنیت جهانی موظف است که اسامی شرکت‌هایی که از 5 آگست 1996 بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کردن را منتشر کند. آقای لنتوس به گروه لابی ایپک گفت این لایحه یکی از مهمترین لایحه‌هایی خواهد بود که اعضای کنگره مورد بررسی قرار خواهند داد. در سال گذشته شبیه این لایحه‌ها در مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما سنای آمریکا آن را تایید نکرد.
برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید از همکارم مهتاب فرید. این برنامه ساعت 1 بامداد بار دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نوروز در راه است. رادیو فردا پیام‌های نوروزی شما را پخش می‌کند. به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. با ما با شماره 202-828-7208 تماس بگیرید.
اما توجه شما را به چند خبر دیگر جلب می‌کنم. مقام‌های روسی اعلام کردند روز شنبه به دلیل اشکال در هنگام فرود یک هواپیمای روسی 5 نفر کشته و 51 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد این هواپیمای TU-134 در هنگام نشستن در شهر سامارا با مشکل فنی روبرو شد. به گفته مقام‌های روسی بدنه هواپیما در هنگام فرود با باند فرودگاه برخورد کرد. در شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی برای سالها از این هواپیما در پروازهای کوتاه مدت استفاده می‌شد. مقام‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند بازداشت خانگی قاضی القضات برکنار شده این کشور به پایان رسیده و افتخار چادری اکنون می‌تواند از خانه خارج شده و با مردم ملاقات کند. پایان بخشیدن به بازداشت خانگی آقای چادری به حکم یک هیئت از قضات پاکستانی صورت گرفت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هفته گذشته آقای چادری را به اتهام فساد از سمت قاضی القضات این کشور برکنار کرد، اما موارد دقیق اتهام قاضی پاکستانی اعلام نشد. برخی از وکلا و قضات پاکستان معتقدند افتخار چادری بنا به دلایل سیاسی برکنار شده است. پیوند مدنی یک زوج همجنسگرای مکزیکی طی مراسم ازدواج باشکوهی در مکزیکو سیتی به طور قانونی به رسمیت شناخته شد. قانونگذاران مکزیکی حدود 5 ماه پیش قانون جدیدی را تصویب کردند که بر اساس آن زوجهای همجنسگرا می توانند پیوند مدنی خود را به ثبت برسانند. بر اساس قانون جدید این زوجها می توانند املاک مشترک خریداری کرده و از یکدیگر ارث ببرند. در کشور مکزیک که نزدیک به 90% از شهروندانش کاتولیک هستند، همجنسگرایی تابو محسوب می شود. و حالا نوبت می رسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا. این برنامه توسط همکارم سعیده هاشمی تهیه شده است.
نگاه تازه.
سلام به همه دوستانی که هر شنبه شب با ما همراه هستن و سلام به اون دسته از دوستانی که امشب به دعوت منصور به ما پیوستن. با ما همراه باشید. در 15 دقیقه آینده من به شما خواهم گفت که جریان این دعوت منصور چی بوده.
عید و امسال عیدی ندارم، گذاشتی رفتی عزیزم، من بیقرارم. عید و امسال تنهای تنها، به جای عیدی عزیزم من تو رو میخوام.
دو سه روز بیشتر به عید نوروز نمونده. این روزا تو ایران زندگی همه خواسته یا ناخواسته با تغییر روبرو شده. نوروزم یه روزیه مثل هر روز دیگه ای. تو لحظه تحویل سال هیچی تو این دنیا عوض نمیشه. داشتم فکر میکردم همونطور که برای مادر بزرگ من هیچ وقت مهم نبود که کریسمس چه روزی و حتی هیچ وقت سعی نکرد که معنی این روزو بفهمه، برای خیلی از مردم دنیا مثلا مهم نیست که نوروز چه روزیه. اصلا هم نمیدونن که نوروز یعنی چی. حالا بیاین تو مملکت خودمون ببینید چه خبره. برای بعضی این روزای عید چقدر مهمه. بعضی چقدر از اومدن این روزا خوشحالن و از یک ماه قبل برای این روزاشون برنامه ریزی دارن و لباس میخرن و مهمونی میرن و عیدی میدن و عیدی میگیرن. و به خصوص امسال هم که دیگه محرم و صفر هم تموم شد و دیگه هیچ بهونه‌ای برای کوتاهی کردن تو برگزاری این مراسم نوروز وجود نداره. اما با این حال تو هفته پیش که با چند از بچه های نگاه تازه، کلوپ نگاه تازه حرف می زدم، بعضی هاشون می گفتن که اصلا حال و حوصله ماجراهای عید رو ندارن. اونا میگن که دیگه نوروزم حال و هوای گذشته رو نداره،
دیگه اون تقریبا جذابیت گذشته رو نداره. مثلا من خودم کوچیک که بودم، خب عشقمون این بود که لباس نو می‌خریم، بعد عیدی می‌گیریم. خب الان تو این سن، منی که جوان هستم، اصلا اینا برام مهم نیست. یعنی همه اینا کهنه شده، یعنی همه اینا بچگانه شده.
مثلا قبلا مثلا 10 سال پیش، 7 سال پیش، مثلا کل اعضای خانواده حالا از شهرهای مختلف مثلا ساکن اونجا بودن، همه میمدن خونه بزرگتر خانم، خونه مثلا پدر بزرگ، همه با هم جمع میشدن دور هفتی تبریک میگفتن، عید میدادن، شیرینی میخوردن. ولی الان مراسم رسمی ما خیلی کم شده، چون میدونی ما کم کم داریم اعتقاداتمون فراموش میکنیم.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سمره نو.
نمیدونم چه حسیه، نمیدونم چرا همه انگار مشکل دارن، همه میلالن، هیچ کس شوق و ذوق عیدو نداره، از روی اجبار دارن میرن مثلا این کارا رو میکنن، خونه تکون میکنن، خرید میکنن.
با اینا زمستون و سال میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.
جوانا دوستان همیشه نو باشن، فرقی واسه شون نمی کنه که عید باشه یا نه. یعنی که لباس نو فقط تو عید پوشیدن الان دیگه خیلی مد نیست، رسم نیست.
اینکه جوانا لباسای نوشون رو بپوشن و روز اول عید دنبال پدر مادراشون برن خونه بزرگترای فامیل، برای خیلی از پدر و مادرها به خصوص توی شهرهای بزرگ و مخصوصا اگر بچه‌هاشون هم درس خونده باشن و مستقل شده باشن، یه جورایی دیگه خواب و خیاله. فرهنگ نوروزم آروم آروم داره تغییر میکنه و یکی از دلایلش هم اینه که جوانای امروزی مسائل اجتماعی رو از زاویه‌ای میبینن که بزرگترها یا نمیبینن یا براشون تعریف شده است. امین و نگاهش به نوروز که اون از این مراسم دل سرد کرده.
به نظر منم این سنت اصلا بد نیستش و خیلی خوبه، ولی به شرطی که مثل قدیم و همونجوری که واقعا این سنت ها به وجود اومده همونجوری رفتار بشه. الان فقط دردسر اینجور سنت ها مونده، یعنی یه جورای مردم خودشونو موظف میدونن، مثل تکلیف، مثل مشقی که یه دبستانی باید بنویسه، مثلا حتما خونهشون تمیز باشه، حتما فرشاشونو بشورن، حتما پنجرهاشونو تمیز بکنن، مردم حتما آجیل بخرن. و بعد دیگه اصل اون عید که این کار رو باسه چی میکنن، برای چی دارن این کار رو انجام میدن، به نظر من از بین رفته و فقط دردسرش مونده. و اقلا مدرن هم نیستن که یه جشنی برگزار بکنن، البته تو ایران منظورم میشم که مثلا غربیا که تو کریسمس مثلا جشنای مختلف برگزار میکنن، نه این کارو میکنن، نه اینکه مثل قدیم واقعا از دل و جون مایه بذارن سنت‌ها رو برگزار کنن، با هم دیگه سر بزنن، صفا بکنن. متاسفانه یه حالت خیلی بدی شدن.
اما اون چیزی که از دید امین اهمیت داره و فکر میکنه که این روزا مردم انقدر درگیر مادیات شدن که دیگه کمتر بهش توجه میکنن و از خودش بشنوه.
من خیلی دوست دارم این اعتقادات که میگن آدم باید به کلی نو بشه، خودش نو بشه، روحش نو بشه، ایمانش نو بشه، کینه‌هاشو بریزه دور، همه چیو پاک بکنه، خودش واقعا یه خونه تکونی بکنه.
ممکنه خیلی‌ها مثل ماشین با مراسم نوروز برخورد کنن، ممکنه بعضیا خیلی رسمی با مراسم نوروز برخورد کنن، حتی ممکنه خیلی‌ها فکر کنن که این رسم و رسومات دیگه روح نداره. اما فقط همین موضوع نیست که یه عده‌ای رو از این مراسم دل سرد کرده.
الان نوروز ما رو دارن کم رنگ میکنن. عید قربون، عید قدیر، ما این عید رو قبول داریم، عید مذهبی ماست، خیلی هم دوستشون داریم، خوشحال میشیم، جشن میگیریم. ولی موضوع اینه که اون عید باستانی ما، عید نوروز ما که عید اصلی ما هست، داره کم رنگ میشه.
در این باره مینوش هم با امین هم عقیده است.
متاسفانه فرهنگ باستانی ایران داره هر روز کم رنگ تر میشه. این به خاطر نبودن اون شناخت یا آگاهی هستش که حالا یا از طرف پدران و مادران ما یا از طریق رسانه‌های گروهی و اینا منتقل نمیشه به بچه‌هایی که تازه حالا متولد شدن یا مثلا 10 سال پیش متولد شدن. اینا کم کم دور میشن از این فضا، بعد نمیدونن که اصلا چطور باید این مراسم رو برگزار کنن یا راجبش هیچ شناختی ندارن.
امیر از علاقه خودش و دوستاش به فرهنگ غربی صحبت میکنه.
الان خیلی از جوان ایران، شاید بگم اکثرشون، 90% اصلا گرایش دارن به فرهنگ غرب. یعنی من خیلی از دوستام حتی هستن که میگن ما چرا باید اصلا عید نوروز رو جشن بگیریم؟ مثل اروپایی یا مثل آمریکایی یا همه کریسمس رو جشن بگیریم، عید یکسان بشه مثل تمام دنیا.
اما علاوه بر این موارد که ریشه های اجتماعی گاهی هم سیاسی داره، سامان به یه مسئله شخصی اشاره میکنه، به همون آمار حدود 40% افسردگی بین جوانای ایرانی.
ترم که مثلا این افسردگی داره، وقتی مثلا من افسردگی داشته باشم اصلا هیچ برنامه نداره، اصلا نداره توی جشن شرکت کنی، نداره داری مثلا رسومای قدیم رو اجرا بکنی.
بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره نا،
ولی حالا همه اینا رو گفتیم، اینم بگم که هممون میدونیم که روز اول فروردین یا ساعت 3:37:26 یه روز چهارشنبه هیچ اتفاق خاصی توی دنیا نمیافته. اما به قول نیچه، غم خودش ما رو پیدا میکنه، باید دنبال شادی ها گشت. میاین اینجوری فکر کنیم که این رسم و رسوم ها مثل یه بازیه که اگه فوت و فنش رو بلد باشی کلی میتونی تو این بازی تفریح کنی و خوش بگذرونی، اگرم بلد نباشی نه تنها خودت لذت نمیبری بلکه وقتی دیگران هم دارن بازی میکنن و کاری به کار تو ندارن حوصله توی که سر میره. خب حالا میرسیم به قسمت آقای منصور. چند تا از شنونده‌های نگاه تازه از من خواسته بودن که گاهی اوقات تو برنامه با خواننده هم صحبت کنم. منم هفته پیش با منصور صحبت کردم. برنامه‌ت برای نوروز چیه؟
برای نوروز برنامه‌ای که در نظر گرفتیم، در فکر می‌کنم ساعت تحویل سال ما در هواپیما باشیم تو راه دبی. به خاطر همین همون اولین روز سال نومون ما فکر می‌کنم در دبی بذاریم.
منصور جان، بعضی میگن هنرمندای ایرانی به خصوص خواننده ها اگر خارج از ایران باشن هیچ وقت نمیتونن کاملا از لحاظ حرفه‌ای اقناع بشن و احساس بکنن که واقعا همون چیزیه که میخوان و همیشه فکر میکنن اگر تو مملکتشون بودن یه شرایط یه جور دیگه بود. تو اینجوری فکر میکنی یا نه؟
خب با اینکه من هیچ وقت در مملکت خودم این شغل رو نداشتم، من از کودکی از ایران اومدم بیرون و این شغل رو به خاطر اینکه در اینجا آموختم و یاد گرفتم هیچ وقت نمیتونم تصور کنم چه حسی میتونه باشه که آدم در مملکت خودش اگر این کار رو انجام میدادش. اینو میتونم بفهمم که خب این باعث خوشحالی منه که اقلا در یک جامعه ای که مستقیما درش حضور جسمی ندارم و کار نمی کنم اونجا، اقلا کارهامون رو دوستان گوش میدن و شنوندگان عزیزی در اون مملکت در ایران هستن که علاقه به کارهای من دارن و این خودش باعث میشه آدم یک انرژی دورادوری از اون جامعه بگیره.
با هم کلی گپ زدیم و قرار گذاشتیم که توی هفته‌ای که میاد منصور به سوالای شما جواب بده. به خاطر همین الان یه خودکار بردارین و شماره تلفن و ایمیل برنامه رو اگر ندارید یه بار دیگه یادداشت کنید و سوالاتونو برای من بفرستید تا این هفته من سوالای شما رو با منصور در میون بذارم. شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 0042 02 21 12 41 14. ایمیل این برنامه هم هست jawanan@radiofarda.com. اگر یادداشت نکردید آخر برنامه یه بار دیگه تکرار میکنم. زندگی بهتر از این نمیشه، زندگی روز دیدار اومده، عشق من از راه اومده، روز دیدار اومده، عشق من از راه اومده، عشق من از راه اومده، خوشید رو برومه، تاریکی تمومه، امروز اومد از راه. یه گزارش جالبی هفته پیش شنیدم در مورد آخرین تحقیقات دانشمندا در ارتباط با کم کردن وزن. این گزارش میگه که این تصور که همه فکر میکردن اگر بخوای وزن کم کنی حتما باید رژیم بگیری در کنارش هم ورزش بکنی یه تصور اشتباهه. ببینیم فریبا مودت در این باره چی میگه.
یک پژوهش جدید در آمریکا نشون میده که اونهایی که تا به حال میگفتن رژیم باید با ورزش همراه باشه تا اثر کنه، اشتباه میکردن و رژیم به تنهایی برای لاغر شدن کافیه. کارشناسا میگن آدم موقعی وزن از دست میده که مقدار کالری که با خوردن و نوشیدن وارد بدنش میشه از اون مقدار کالری که با سوخت و ساز و حرکت از دست میره کمتر باشه و بدن مجبور بشه برای تامین کالری مورد نیازش چربی ذخیره شدهش رو بسوزونه. اینکه این کاستی در کالری که به بدن میرسه از کمخوری باشه یا ورزش در نتیجه کار اثری نداره. محققین 30 مرد و زن رو به دو گروه تقسیم کردند. برای گروه اول 12.5% از مقدار کالری که به بدنشون میرسید کم و مقدار ورزش و حرکت بدنیشون رو هم 12.5% اضافه کردند. اما برای گروه دوم تنها 25%، یعنی مجموع این دوتا، از کالری غذا و نوشابهشون کم کردند و برنامه ورزشی اضافه بهشون ندادند. نتیجه بعد از 6 ماه یکسان بود و هر دو گروه 10% از وزن، 24% از چربی عمومی و 27% از چربی داخل شکمشون رو از دست داده بودن. اما جالبتر این که همین پژوهشگران تحقیق کردند که ورزش کمک چندانی به محکم شدن یا خوش فرم شدن قسمت بخصوصی از بدن نمیشه و در صورت ورزش و در نتیجه از دست رفتن کالری، چربی به طور مداوم در تمام بدن آب میشه، نه اونجایی که بیشتر جمع شده. کسانی که این آزمایش ها رو انجام دادن میگن مردم عموماً از نظر ژنتیکی اینجوری برنامه ریزی شدن که چربی رو با الگوی بخصوصی در قسمت‌های مختلف بدنشون جمع میکنن و این برنامه ریزی ژنتیکی رو نمیشه به آسونی فقط با از دست دادن وزن عوض کرد. اما برای اینکه خیلی هم دل سرد نشین، بذارین بگم که همین محققین معتقدند که ورزش مرتب بدن رو در مجموع سالمتر و قلب رو قویتر میکنه و میتونه جلوی بیماری هایی مثل مرض قند و بعضی انواع سرطان ها رو بگیره.
به نظرم لازم بود قبل از تعطیلات نوروز یه هشداری هم راجع به اضافه وزن و چاقی بهتون بدم، چون اصلا خوب نیست که بعد از این 12-13 روز یهو 5 کیلو 10 کیلو اضافه وزن داشته باشید، به خاطر اینکه مراقب خوردن و خوابیدن و سلامتیتون نیستین تو این چند روز تعطیلیا. وقتمون دیگه تموم شده، فقط سریع شماره تلفن و ایمیل ما رو یه بار دیگه یادداشت کنید: 00420221121414. ایمیلمون هم هست jawanan@radiofarda.com. پس سوالاتونو برام بفرستید و تا هفته آینده شنبه شب خدا نگهدار.
عید و امسال عیدی ندارم، گذاشتی رفتی عزیزم، من بیقرارم. عید و امسال تنهای تنها، جای عیدی عزیزم من تو رو میخوام.
برنامه نگاه تازه را شنیدید از سعیده هاشمی. این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه بار دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.
برنامه نوروزی رادیو فردا ساخته های آهنگسازان و ترانه های خوانندگان آماتور را پخش می کند. نمونه کارای خود را برای انتخاب و پخش به این ایمیل بفرستید: farda@radiofarda.com.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در برنامه در قلمرو ادب امشب سخن و شعری از سیمین بهبهانی شاعر، گفتاری درباره دبیر آینده انجمن جهانی قلم شاخه آمریکا و گزارشی از پوزش خواهی دولت ویتنام از شاعران و نویسندگان مغضوب چند دهه گذشته امشب ساعت